نگرانی ها در ایران با جان باختن 221 نفر تنها در 24 ساعت گذشته پیرو ابتلا به کرونا وارد فاز تازه شد. سایه موج دوم کرونا بر سر کشورهای مختلف جهان. 20 میلیارد یورو ارز صادراتی به سامانه ارزی ایران باز نگشته است. همچنین در مجله نیمه شب آخرین اخبار ورزشی رو خواهید شنید و مجله ملاقات رو. در خبرها شنیدید از آخرین آمار و ارقام اعلام شده در رابطه با شیوع ویروس کرونا در ایران، خبرهایی که از ظهر امروز حاکی از افزایش چشمگیر تعداد جان باختگان هست. همکارم فرهنگ قویمی از طریق خط تلفن همراه ماست تا بیشتر بپردازیم به این خبرها. فرهنگ، جان باختگان آمارشون به 221 نفر رسید، رقم بی سابقه است، در این باره بیشتر بگو.
با درود سمیرا، همینطور که اشاره کردی، به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری، امروز 221 نفر در 24 ساعت گذشته در واقع در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. اینا هم اضافه کنم که در یک هفته گذشته شمار قربانیان روزانه در ایران در حدود 150 نفر بود، اما امروز به بالای 200 نفر رسیده که میتونه هشداری باشه به دولت و مردم که این ویروس رو جدی‌تر بگیرند. باید اضافه کنم که در طول 6 ماه گذشته رقم 221 قربانی در یک روز بالاترین شمار آمار دولتی در ایران محسوب میشه. البته این آمار رسمی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و چند تن از اعضای شورای شهر مورد تردید قرار گرفته و آنها شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان رو بیشتر از آمار دولتی میدونند. بر اساس همین آمار رسمی، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، تا روز پنجشنبه شمار کل مبتلایان در ایران 250,458 نفر بوده و تا همین امروز 12,305 تن هم بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. به گفته خانم لاری، 9 استان در وضعیت قرمز قرار دارند. استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام و خراسان رضوی و 10 استان هم در وضعیت زرد یا هشدار هستند. استان تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل. سمیرا،
چه واکنشی رو داشتیم از سوی مسئولان بعد از اینکه این افزایش آمار قربانیان و مبتلایان خبرش امروز اعلام شد؟
درست که امروز حسن روحانی در واقع روز پنجشنبه رئیس جمهوری اسلامی در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی مبارزه با کرونا با ماسک حضور پیدا کرد و به همین مسئله اشاره کرد و گفت که ستاد مبارزه با کرونا باید برنامه‌های برای جلوگیری از تجمعات و محافل گوناگون با دقت اجرا کنه، اما سیاست تازه‌ای در مبارزه با کرونا اعلام نکرد. سعید نمکی از سوی دیگه، وزیر بهداشت، هم در همین زمینه گفت افزایش شمار ابتلا و مرگ در ایران تاوان شوخی گرفتن کرونا است. او گفته بود که عده زیادی توصیه‌های مقام‌های مسئول رو جدی نگرفتند و موج تازه‌ای در استان‌های بسیار مهم و مرزنشین ایجاد شده. امروز خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که تمامی مجموعه‌ها و فعالیت‌های ورزشی شهرداری تهران به مدت 10 روز تعطیل خواهد شد، اما این گونه اقدامات به افزایش شدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا چه اندازه میتونه کارساز باشه وقتی که سیاستی جدی از سوی دولت اعمال و اعلام نشده؟ سمیرا،
یکی از راه‌هایی که میتونه کمک بکنه در پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، فاصله گذاری اجتماعی در کشورها در همه جای دنیا در حال رعایتش هستند، این فاصله گذاری اجتماعی رو. اما در ایران امروز صحبت‌های مدیرعامل مترو تهران رو داشتیم که گفته که در مترو امکان فاصله گذاری اجتماعی وجود نداره.
دقیقاً همونطور که اشاره کردی، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران فرنوش نوبخت در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته که امکان فاصله گذاری بیشتر در مترو وجود نداره. و تاکید کرده که پیش از آغاز شیوع کرونا متروی تهران با ظرفیت 1,900,000 نفر کار میکرد، اما الان ظرفیتی در حدود 900,000 نفر رو به کار میبره. او گفته اگر بخوایم فاصله ها رو بیشتر کنیم باید تعداد قطارها خیلی بیشتر بشه، در حالی که به گفته او قطار بیشتری در اختیار نداریم. آقای نوبخت تأکید کرده که شهروندان خودشون سفرها رو هماهنگ کنند و ما نمیتوانیم بیشتر از این ظرفیت‌ها رو افزایش بدیم چرا که امکاناتش رو نداریم. و نکته کلیدی برای مردم هم در همین هست که باید اونها مسائل بهداشتی، فاصله گذاری و استفاده از ماسک تا جایی که میشه خودشون رو از ویروس کرونا دور نگه دارن، چرا که دولت به خاطر مسائل مالی و اقتصادی حاضر نیست کار زیادی انجام بده. سمیرا
خیلی متشکرم، فرهنگ قویمی بود همکارم، از طریق خط تلفن ما رو در جریان آخرین خبرها از شیوع کرونا در ایران قرار داد. اما در جهان نیز اوضاع به همین ترتیب هست. امروز اعلام شد که بیش از 250 مورد تازه در آلمان شناسایی شده، ایالات متحده نزدیک به 37,000 مورد جدید روزانه رو گزارش کرد. به همین ترتیب در هند، در عربستان سعودی موارد ابتلا بسیار زیاد هست، در مکزیک موارد جان باخته بسیار زیاد، عددی اندکی کمتر از 1,000 نفر در یک روز. همکارم مهرداد قاسمفر همراه ماست تا ما رو بیشتر در جریان اونچه که در جهان در حال رخ دادنه بگذاره. مهرداد، با آمار کلی شروع کنیم.
سمیرا، آمار کلی که از اینه که الان بالای 12,289,000 نفر گرفتار بیماری کرونا بودند در سطح جهانی و بیش از 554,000 نفر هم جان باخته در واقع در جهان وجود داره بر اثر این بیماری. همینطور که گفتی، ایالات متحده آمریکا الان یکی از بیشترین کشورهای گرفتار بیماری کرونا هست، با آماری بالای 3,190,000 نفر مبتلا و 135,000 جان باخته. کیس جدیدی که فقط همین امروز در واقع شناسایی شده، 36,000 نفر در واقع شناسایی شده در سراسر آمریکا، که ایالت‌هایی مثل کالیفرنیا و تگزاس یکی از بیشترین و خطرناکترین روزهاشون رو گذروندن با بالای 10,000 نفر در واقع. بعد از اون کشور برزیل هست که بالای 1,700,000 نفر مبتلا داره و بیش از 68,000 نفر جان باخته. شبه قاره هند وضعیت بسیار بسیار بحرانی داره تجربه میکنه، خیلی به سرعت در واقع مثل برزیل بود که ظرف یک ماه آمد در صدر جدول مبتلایان و جان باختگان و بالای 794,000 نفر مبتلا الان در هند هست، در حالی که در همین شبان روز گذشته 25,000 نفر کیس جدید در این کشور شناسایی شدند. و در واقع در سطح کشورهای آمریکای جنوبی مثل پرو، شیلی و اسپانیا این وضعیت همچنان بحرانی هست. آماری که الان داریم نشون میده که در حال در بسیار از مناطق جهان از جمله قاره افریقا سیر سعودی کرونا رو داری و در کشورهای اروپایی، بعضی کشورهای اروپایی دارن مدت‌ها رو بهش فکر میکنن، مثل همین آلمان که تعداد زیادی این مدت بوده، یا ایتالیا که دوباره در مناطقش به عنوان مناطق قرمز شناسایی شده، در استرالیا که اصلا شهر 5 میلیونی ملبورن یک قرنطینه دوباره رو اعلام کرد و به همین ترتیب در سایر کشورهای خاورمیانه هم همینطور، مثلا افغانستان یا بعضی کشورهای عربی.
مهرداد، در حالی ما با این آمار بالای جهانی روبرو هستیم، در واقع افزایش تعداد مبتلایان جان باختگان مجدد، که یک خبری هم در چند روز اخیر بسیار همه رو نگران کرد و اون این که ویروس کرونا احتمالاً ویروس هوازی هست. سازمان جهانی بهداشت در این رابطه داره چه کار میکنه؟ آیا توصیه هایی که کرده رو تغییر داده؟
این یکی از ترسناک‌ترین خبرهای بود واقعا که در چند ماه گذشته در مورد ویروس کرونا بود. تا به حال خیلی‌ها فکر کردن بر اساس همونجوری که سازمان بهداشت جهانی اصرار داشت و تاکید داشت این ذرات در هوا معلق میشن اما به سرعت روی سطوح می‌نشینن و بعد با تماس دست این به دهان و چشم و گوش ما ممکنه بینی ما ممکنه منتقل بشه و بیماری رو انتقال بده. اما الان 239 دانشمند از 32 کشور نامه سرگشاده نوشتن به سازمان جهانی بهداشت و در اون گفتن که شواهد بسیار قدرتمندی در دست دارن که نشون میده این ذرات ریز بعد از تکلم یا تنفس یا عطسه افراد اگر ماسک نزده باشن ساعت‌ها در هوا معلق می‌مونه. مثلا شما تصور کنید در آسانسوری که وارد شدید چند ساعت قبل کسی مبتلا یا ناقل بوده شما رو می‌تونه مبتلا بکنه یا در یک راهرو یا محیط سربسته. بنابراین سازمان جهانی بهداشت هم الان از اون عقب نشینی کرده از اون توصیه قبلیش و گفته که این شواهد میتونه بسیار قوی باشه ظاهرا باید دوباره ارزیابی بشه اما توصیه کرده که ویروس رو با ماسک به خیلی و فاصله گذاری خیلی باید جدیتر بگیرن مردم.
خیلی متشکرم، همکارم مرتضی قاسم‌فر بود با آخرین تحولات از شیوع ویروس کرونا در جهان. اما در خبری دیگر، وزیر بهداشت آقای سعید نمکی گفته است که برای مقابله با کرونا در کشور برنامه داشتند اما عده‌ای سهل‌انگاری کردند و به گفته وی جایگاه‌های بخش خصوصی و دولتی رو در واقع به استقرار در واقع در اون مستقر شدند و اجازه ندادند که کاری انجام بشه و اگر که وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه ممکنه که مردم در مستان‌های مختلف ایران طغیان بکنند. در همین رابطه ساعتی پیش نظر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو پرسیدیم.
فکر میکنم این صحبت‌های آقای وزیر بهداشت به نوعی رمزگشایی از یک سری اقدامات غیر منطقی در مدیریت کرونا بود که وقتی که ما از بیرون نگاه می‌کردیم به این نحوه مدیریت می‌دیدیم کاری مثل عدم قرنطینه، مثل بازگشایی‌های زود هنگام، مثل روانه کردن مردم بدون رعایت اصول ایمنی و فاصله گذاری به سر کار و اینها غیر قابل توجیه بود و خب کسانی که اپیدمیولوژی و مقابله با بیماری و اینها رو میشناسن اینها غیر منطقی به نظر می‌رسید. ولی این صحبت‌های آقای نمکی نشون داد که جمهوری اسلامی در یک بن‌بست قرار داشته بین شورش اجتماعی و طغیان به دلیل گرسنگی، چون اگر میخواست که به مردم بگه در منزل بمونی در خانه بمانید باید اینو تأمین میکرد، چون این توان رو نداشته. بنابراین اصول مسلم علمی برای کنترل بیماری که شکستن اون در واقع زنجیری انتقال ویروس هستش رو نادیده گرفته، مردم رو میشه گفت که به امان خدا رها کرده و عملا هم ما امروز شاهد خیز مجدد بیماری هستیم. ببینید قطعا آمار واقعی خیلی بالاتره. شما فقط نگاه بکنید آقای دکتر مردانی که عضو کمیته کشوری کرونا هم هستش یکی دو روز پیش در یک مصاحبه‌ای که اتفاقا ایسنا هم این رو منتشر کرده بود گفته بود که ما یک بررسی های راندومی کردیم حدود 20% جامعه به ویروس مبتلا شدن که این خب یعنی 18 میلیون ایرانی با ویروس تماس داشتن که اگر ما فقط فرض رو بر این بگیریم که در واقع 1%، حالا بین نیم تا 1% کشندگی بیماری در واقع برآورد میشه، خود ویروس نه اپیدمی، این باید رقم بسیار بسیار بالاتری باشه از این 12,000 که اینها در واقع دارن اعلام میکنن. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که سازمان نظام پزشکی هم یک بیانیه ای داده در یکی دو روز اخیر و انتقاد خیلی شدیدی کرده از عدم انسجام و آینده نگری لازم در سیاست گذاری های مربوط به مدیریت این بیماری، هیچ راهی وجود نداره جز اینکه اولا با آمارها و اعداد بازی نشه، رقمها به صورت واقعی اعلام بشه که برآورد دقیقی از رفتار ویروس و واقعیت‌های بیماری برای متخصصان و کسانی که میتوانند به صورت علمی کمک بکنند به محدود کردن و مبارزه با این بیماری در دسترس باشه و خب البته اقدامات دیگری هم قطعاً باید از طرف دولت انجام بشه.
صحبت‌های آلان توفیقی رو می‌شنیدید، پزشک و تحلیلگر سیاسی، در رابطه با اظهارات اخیر سعید نمکی وزیر بهداشت و هشداری که در رابطه با طغیان و شورش در ایران پیرو مسائل مربوط به کرونا داده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسن روحانی روز پنجشنبه با اشاره به افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت که طبق اعلام بانک مرکزی 20 میلیارد یورو در اواخر سال 98 که در اواخر سال 98 کالا صادر شده اما ارز حاصل از اون بر نگشته و آنها ناچارن، در واقع دولت ناچاره که تصمیم‌های جدی بگیره و به طور مشخص از برخورد قضایی با اون دسته از صادرکنندگانی خبر داده که ارزشون رو به موقع وارد نظام ارزی ایران نکردن. جزئیات رو بشنوید از همکارم الهه روانشاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی از 20 میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته به کشور سخن میگوید که در روزهای اخیر در این ارتباط حرف و سخن بسیار بوده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیشتر گفته بود که با کمک قوه قضاییه صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندند برای ارائه توضیحات در گروه‌های 10 نفره خوانده خواهند شد. او گفته بود که برای بازگرداندن ارز صادرکنندگانی که تاکنون اقدام به این کار نکردند تنها 2 هفته فرصت دارند و این مهلت تمدید شدنی نیست. او حتی پیشتر به درخواست حسن روحانی تهدید کرده بود که اسم و رسم این دست از صادرکنندگان به رسانه ها داده خواهد شد. برخورد قضایی و یا آنچه که رئیس جمهوری ایران برخورد حاد نامیده با صادرکنندگانی که زیر بار بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نرفتند در حالی است که محمد رضا صاحبی معاون قضایی دادستان تهران 2 روز پیش در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به یک لیست 150 نفره اشاره کرده که بانک مرکزی در اختیار قوه قضاییه قرار داده. معاون قضایی دادستان تهران تاکید کرده که برخی از اسامی صادرکنندگان در این فهرست که کارت‌های بازرگانی به نام آنها بوده اصلاً از موضوع صادرات خبر نداشتند. او گفته بسیاری از صادرکنندگان متخلف در لیست بانک مرکزی یا قابل شناسایی نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند. جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا تلاش‌های اخیر دولت را مستقیماً با تنگ دست شدن جمهوری اسلامی مرتبط می‌داند.
آقای روحانی دولتی ورشکسته دارد با بودجه‌ای که بیش از 50% کسری دارد و هیچ درآمد دیگری هم در اختیار ندارد که تأمین ارزی بکند واردات کالاهای ضروری رو به ایران. اگر این کالاها به ایران نرسد نارضایتی و ناخرسندی مردم دوچندان خواهد شد و آن به پاخیزی هایی که ما در آبان ماه و دی ماه دیده بودیم به احتمال بسیار زیاد باز اتفاق خواهد افتاد. آقای روحانی که آگاه هست از این امکانهای بپاخیزی و نارضایتی و آشوب ها و هیچ کارنامه مثبت دیگری هم ندارد که ارائه دهد فشار را گذاشته است که مقامات قضایی و بانک مرکزی این درآمدهای ارزی صادر کنندگان را باز بگردانند. به بانک مرکزی فشار آورده است که اینها را افشا کند و به قوه قضاییه که اینها رو پیگرد قانونی کنند. اما آیا به این کار موفق خواهد شد؟ فکر نمی کنم. نخست بدین دلیل که بسیاری از صادرکنندگان حتی مشخصات روشنی ندارند که بتوان آنها را مورد پیگیری قرار داد. حتی شرکت‌های مشخصی در بعضی از موارد ندارند. حتی بعضی از اینها ادعا می‌کنند که اسم اینها روی لیست‌ها هست ولی اینها پولی جایی چیزی دریافت نکردند که امروز بخوان درآمد صادراتشون رو پس بدن. پس این امکان به احتمال زیاد اتفاق نخواهد افتاد و مردم هم ناراضی خواهند بود.
نیاز دولت حسن روحانی به ارز تا بدان درجه است که حتی بارها از ایرانیان خارج از کشور خواسته است تا ارز خود را به ایران بیاورند. اما در صورت عدم دسترسی به 20 میلیارد یورو ارز حاصل از صادراتی که تنها در 6 ماه اخیر صورت گرفته، دولت جمهوری اسلامی چه راهکارهایی پیش رو دارد؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه.
از یک طرف مردم ناراضی هن، از طرف دیگر دولت کاری نمیتونه بکنه و حتی این تورم هم به مراتب بیشتر خواهد شد. به باور من اون کاری رو خواهد کرد دولت که چندین بار کرده است، تا شاید مثلا با یک صحنه سازی مردم را برای چند هفته ساکت کنند که فلان کس را بگیرند به اسم سلطان ارز صادراتی مثلا، چنانچه بیش از این سلطان آسفالت و سلطان سکه و اینها رو گرفته بودن، ولی با گرفتن اینها مشخص است که مشکلی حل نخواهد شد، چنانچه با گرفتن سلطانهای پیشین هم مشکلی حل شد. در نتیجه تنها چیزی رو که میتوان با اطمینان گفت این است که شرایط سخت اقتصادی مردم سخت‌تر از پیش خواهد شد و روزگار سیاهی پیش چشم است. این نظام با این تنش افروزی که با جهانیان میکنند و این دولت با نمکاری هایی که نشان میدهند هیچ کدام قادر به ارائه راه حلی نخواهند بود.
موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادراتی که به گفته حسن روحانی ظرف 6 ماهه اخیر انجام شده و شامل 20 میلیارد یورو می شود، دامنه گسترده تری هم دارد. 10 ماه پیش فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی هم تاکید کرده بود که 55% از ارز صادراتی به کشور باز نگشته است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می شنیدید درباره صحبت‌های اخیر حسن روحانی از بازنگشتن 20 میلیارد یورو ارز صادراتی. اما گزارش ها از ایران حاکی از این هست که دادگاه انقلاب 7 فعال سیاسی رو به حبس تعزیری محکوم کرده. یکی از این افراد فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی است که به 6 سال حبس محکوم شده. ساعتی پیش در این رابطه با مریم معمار صادقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا صحبت کردم و ابتدا از او در رابطه با این احکام سنگین پرسیدم.
نشونه ترس جمهوری اسلامی هستش از اینکه همه نوع شهروند این مملکت دیگه میدونن که با این حکومت ایران آینده نداره و این 14 نفر در از نماینده هستن از کل جامعه که استعفای آقای خامنه ای رو میخوان و گذار براندازی در اصل و ساختن یک دولت دموکراتیک که در آن همه ایرانی ها حق و حقوق خودشون رو داشته باشن. و این حکم برای خانم مظلوم جزء اون ایجاد ترس هست و این 14 نفر اول، بعد 14 تا خانم که بعد از اونها همچین نامه رو امضا کردن، دلیلی که انقدر همه قدردانشون هستن و از شهامتشون صحبت میکنن این هستش که اونها میدونستن که هزینه بزرگی داره این نوع اعتراض و این نوع راستگویی راجع به وضع مردم، وضع مملکت، ظلمی که این حکومت میکنه. و خب الان جمهوری اسلامی بیشتر از هر موقع دیگه در این 41 سال روبرو شده با خشم مردم و سعی میکنه از طریق بیشتر کردن سرکوب، حکم‌های سنگین مردم رو دوباره ساکت بکنه.
خانم معمار صادقی، یکی از مواردی که جالب هست در این پرونده رابطه مادر و فرزندی هست. ماجرای ستار بهشتی مادرش هست، ماجرای سعید زینالی و مادرش خانم اقبالی هست. نمونه هاش بسیار زیاده. آیا میشه به شکل سیستماتیک یک مسئله رو در این احکام شناسایی کرد که جمهوری اسلامی حراس داره از روابط مادر و فرزندان؟
بله، البته پدرها هم هستن. بالاخره الان آقای مرچر بختیاری به خاطر اون دردی که دارن، اون قلبی که شکسته، اینقدر شدن صدای کل مردم ایران و صدای آزادی و عدالت شدن. بله، مادرای ایرانی این شهامت رو نشون دادن. یعنی همون حرفی که آقای بختیاری زده که وقتی که کسی بچهش رو از دست میده دیگه احساس میکنه چیزی نداره برای از دست دادن. اینه که شهامت به خصوصی رو به دست میاره. کشورهای دیگه هم دیدیم که مادرها بودن که با همدیگه جنبش درست کردن در آرژانتین، در کوبا، در کشورهای دیگه. و همون جوری که شما گفتین، خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و مادرهای دیگه سری شناخته شدن از طرف همه مردم ایران به خاطر این از خود گذشتنی که میکنن.
خانم معمار صادقی، یک نگاهی هم مجدد بیندازیم بر این نامه‌ای که خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودن در اون امضا کنندگانش. این نامه در نوع خود تا حدودی بی سابقه بود، یعنی درخواست استعفا رو مطرح میکرد و نه حالا اعمال تغییرات و غیره. تأثیرگذاری اون نامه رو حالا با توجه به احکامی که برای این افراد بدتر صادر شد شما در چه میبینید؟
خیلی خیلی مهمه. تمام این حکومت‌های توتالیتر یه روزی به جایی میرسن که آدم‌هایی مثل اون 14 نفر اول، بعد اون 14 تا خانومی که پشتشون آمدن با نامه دوم، همه این حکومت‌ها به اینجا میرسن که بالاخره کسایی هستن که با اسم خودشون میان به طور عمومی، شفاف، بدون کوچکترین خجالت اعلام میکنن که کل داستان باید تموم بشه و ما مشکلمون با خود اون سید علی خامنه ای هست و تمام چیزایی که زیرش میاد، و تا رها نشیم از کل این سیستم هیچ امکانی برای بهتر شدن زندگی مردم وجود نداره. یعنی این تمام صحبت هایی راجع به تغییر و امید و اصلاح و اینا رو در اصل توی مردم تموم میکنن، در اصل تو مردم تموم بوده، ولی با اومدن و گفتن به طور شفاف و علنی به یه مرحله خیلی خیلی جدیتر و برای حکومت خطرناکتر میرسه.
گفتگو با مریم معمار صادقی رو شنیدی در رابطه با صدور حکم 6 سال حبس برای فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، که از جمله امضا کنندگان نامه استعفای آیت الله خامنه ای بود. اما در خبرها شنیدید که روز چهارشنبه یک نفر در زندان مرکزی مشهد به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی اعدام شد. بیشتر بشنویم در این رابطه از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
بر اساس گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران تونست به دست بیاره، این فرد که اسمش اعلام نشده حدود 2 یا 3 سال پیش بازداشت شده بود و قبل از اون 5 بار به اتهام شرب خمر، یعنی نوشیدن مشروبات الکلی، محکوم شده بود به مجازات حد کش تا ضرب شلاق و مرتبه 6 به اعدام محکوم شد. و بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، این حکم دیروز یعنی 18 تیر ماه در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. و وکیل ایشون هم در واقع نوشته بود روی صفحه اینستاگرام خودشون و این خبر رو تعریف کردن. ما باید توجه داشته باشیم که این مسئله، یعنی اعدام به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی، حساسیت زیادی رو برمی‌انگیزه و به همین دلیل مقامات رسمی معمولاً چنین اعدام‌هایی رو اعلام نمی‌کنند. اگه برگردیم به سال‌های گذشته، موارد در واقع محدودی بوده که رسانه‌های رسمی از قول مثلا دادستان‌های مختلف اعلام کردند که فردی به اعدام محکوم شده یا حکمش تایید شده، ولی اجرای حکم رو اعلام نکردند. و اینم عجیب نیست، چون ما میدونیم که حداقل سازمان ما که موارد اعدام رو دنبال میکنه، ما میبینیم که مقامات رسمی جمهوری اسلامی بین 60-70% همه اعدامهایی رو که ما با مدرک و سند میتونیم تایید کنیم اعلام نمیکنه. یعنی که اکثر اعدامها اعلام نمیشن و به همین دلیل ما نمیتونیم در واقع با اطمینان بگیم که چنین احکامی به اتهام نوشیدن مشروب اجرا نشده در گذشته به دلیل عدم شفافیت در سیستم قضایی. ولی این که چنین احکامی صادر شده، این رو مقامات رسمی هم بارها اعلام کردند. فکر کنم چند سال پیش 2 نفر در خراسان رضوی، در واقع در مشهد، حکم اعدامشون تایید شده بود. البته از سرانجام اونها اطلاعی نداریم. بر اساس اطلاعی که ما داریم، این حکم برای مشروبات الکلی بوده. در واقع نوشیدن مشروب الکلی است که موجب مجازات حد میشه. ولی مثل اینکه مثلا نگهداری مشروب الکلی هم بوده که اون مجازاتش تعزیر هست، یعنی حالا شلاق یا زندان، رانندگی بدون گواهینامه مثل اینکه بوده، ولی اتهام جدی که مجازات اعدام رو در بر داشته باشه تا اونجایی که ما میدونیم وجود نداشت. ما در واقع یک تصویر کامل از تمام پرونده ایشون رو در دست نداریم. البته این رو هم بگم که ما خب نگران هم خانواده هم وکیل ایشون هستیم، به دلیل اینکه این مسئله حساسیت زیادی رو ایجاد کرده و شاید توجه زیادی بگیره، احتمال اینکه فشار روی خانواده و وکیل هم در واقع از طرف مقامات جمهوری اسلامی بالا بره وجود داره.
صحبت‌های محمود امیر مقدم رو میشنیدید، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. اما یک دانش آموز بهایی به دلیل بهایی بودن از مدرسه‌اش در کرج اخراج شده. همکار مهرداد قاسمفر با پیام ولی پدر این دانش آموز ساکن کرج صحبت کرده.
پسر من 3 ساله که تو این مدرسه پایه اولش همه 7، 8، 9 رو گذرونده و میشناسنش. علاوز اخلاقی و شاگرد ممتاز هم بوده. امسال هم که 9 رو تموم کرد، رتبه اول رو در واقع این پایه کسب کرده. هفته گذشته که ما برای پایه دوم که برای 10 هست، و همین مدرسه که پایه دوره دومش طبقه بالاش هست، مراجعه کردیم. این مسئول دفتر یه فرمی رو که قبلا این فرمی رو برای به ما ارائه نرده بودن، گذاشتن که مشخصات فردی بود و ستون و مذهب هم داشت که اسم دین و مذهب چی هست. ما هم که خب تغییر نداریم و دروغ نمیگیم، سعی میکنیم که دروغ نگیم، نوشیم بهایی، اون چیزی که واقعیت هست. وقتی که ایشون این برگه رو دیدن تعجب کردن و گفتن که چرا نوشتید بهایی؟ گفتم خب شما چرا سوال کردید؟ مگه تفتیش عقاید به قانون اساسی ممنوع نیست؟ گفت نه نباید می نوشتید. گفتم خب شما نباید سوال می کردید. بعد ایشون فرمودن که این قضیه رو باید با مدیریت کل که تهران هست باید استعلام بگیرن در این رابطه. با وجود این که 3 سال هست به سر من اینجا توی این مدرسه درس خونده. امروز ظهر تماس گرفتن از طرف مدرسه و در واقع از پایه دوم دبیرستان که مدرسه 10 هست گفتن که امکان ادامه تحصیل برای فرزند که توی این مدرسه وجود نداره. والا من یک خبری که تو رسانه ها حدود چند وقت پیش دیدم که یک نامه به مدارس رفته که به اصطلاح این فرمون بذارن برای همه محصلا و این ستون مذهب باشه، ولی اطلاعی از وضعیت دیگه دانش آموزای دیگه باهایی ندارم. مدرسه مدرسه غیر انتفاعی هست و جز مدارس به نام هست در ایران. مدرسه سلام الگوس زیر مجموعه مدارس سلام هست در سطح کشور. پس سطح 12 ساله که محل کسب من در شهرستان نظرم بود به خاطر باهایی بودن پلوم شده و خب این 12 سال هم بارها و بارها از مسئله قوه قضاییه دولتی همه جا همه ارگان ها نهادها پیگیر بودیم، ولی متاسفانه تا 2 ماه پیش هم که ما از دادستان نظرآباد درخواست دادیم که مغازه ما رو باز کنن، ایشون هم گفتن که امکانش نیست. حالا من حدود 3 سال هست که بیکارم دیگه، هرچی داشتیم فروختیم و خوردیم. حالا این وضعیت کرونایی هم که خب بهتون بیشتر در جمع هستید، ولی تلاشمون رو میکنیم، یعنی رها نمیکنیم این حق رو از مسیر قانونی و هر حال خدا بزرگه. من از این فرصت استفاده میکنم و پیاممو به مدیران محترمی که حالا این تصمیم رو گرفتن تو این مدرسه بعد از 3 سال این بچه‌ای که شاگرد ممتاز بود از ادامه تحصیل محروم بکنم، فقط به خاطر اعتقادش که این نقض قانون اساسی هم هست. این متاسفانه روند میتونه که افکار دیگر دانش آموزان در این قرن 21 تاثیر بسیار منفی بذاره. امیدوارم که از این تصمیمشون تجدیدنظر بکنن و اجازه ادامه تحصیل رو به فرزند من بدن.
صحبت‌های یک پدر یک دانش آموز بهایی در کرج رو می‌شنیدید که به دلیل بهایی بودن از مدرسه اخراج شده. اما در ادامه آخرین خبرهای ورزشی رو بشنوید از فریبرز غریب.
وضعیت قرمز کرونایی برخی از استان‌ها باعث لغو مسابقه فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان شد. این بازی از هفته 24 لیگ برتر فوتبال قرار بود روز شنبه 21 تیرماه در اهواز انجام شود. طبق اعلام سازمان لیگ، باشگاه فولاد خوزستان به دلیل مبتلا شدن چند بازیکن این تیم به ویروس کرونا از روز 22 تیر ماه مجاز به انجام فعالیت‌های فوتبالی است. سازمان لیگ برتر اما در اطلاعیه اعلام کرد 7 بازی دیگر هفته 24 طبق اعلام قبلی در روزهای جمعه و شنبه انجام خواهد شد. این در حالی است که تعدادی از بازیکنان تیم استقلال هم مبتلا به ویروس کرونا شدند و بازی یک شنبه گذشته این تیم برابر پارس جنوبی جم از هفته 23 انجام نشد. مرزاد خلیلیان سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در ورزش روز پنج شنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد وضعیت قرمز کرونایی برخی از استانهای ایران اظهار داشت.
در 11 استان آذربایجان شرقی، غربی، ایلام، بوشهر، کردستان، کرمانشاه و البته در چند استان دیگه با شکل‌های متفاوت مثل خوزستان، فارس، هرمزگان، چهارمحال بختیاری و تهران و کلان شهر تهران، مخصوصا نه استان تهران، در حقیقت یه سری از ورزشگاه بسته میشه مجددا. ما اخبار خوبی نداریم از سطح کشور.
طبق برنامه جمعه شب 2 بازی پرسپولیس با ماشین سازی در تبریز و شاهین بوشهر با ذوب‌آهن در بوشهر در دستور کار است. سایر دیدارهای این هفته روز شنبه برگزار خواهد شد. از مقر AFC در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی خبر آمده ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از روز 24 شهریور ماه سال جاری آغاز می‌شود. در فصل جاری لیگ قهرمانان که از حدود 4 ماه پیش به دلیل گستردگی ویروس کرونا نیمه کار ماند، 4 تیم ایرانی استقلال، پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو حضور دارند که طبق برنامه اعلام شده دیدارهای خود را در دور گروهی از 24 شهریور تا 3 مهر ماه برابر حریفان برگزار خواهند کرد. باشگاه ورزشی سایپا روز پنج شنبه از ابتلای 4 عضو تیم والیبال این باشگاه به ویروس کرونا خبر داد. طبق اعلام رسانه‌ها 3 بازیکن و یکی از مربیان تیم والیبال سایپا بعد از مثبت اعلام شدن آزمایش کرونا آنها به قرنطینه رفتند. و از بلژیک خبر رسیده باشگاه آنتورپ ویزای کار علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش تیم پرسپولیس را دریافت کرده و این بازیکن هفته آینده برای آغاز کارش در این باشگاه بلژیکی راهی این کشور خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب میرسیم. در انتها ملاقات رو بشنوید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانش آموخته رشته های معماری و فناوری اطلاعات است و اهل هنر و موسیقی. او در تیپ 5 زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشافویه به سر میبرد. عباس دهقان 38 سال دارد و از اعضای اقلیتی مذهبی است که به دراویش گنابادی معروفند. دارای مدرک کاردانی رشته معماری از دانشگاه آزاد تهران و کارشناسی IT از دانشگاهی در هند است. علاقمند به موسیقی و نوازنده تار و ستار. عباس دهقان یکی از صدها درویش گنابادی بود که بهمن سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر این اقلیت مذهبی به تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران پیوست. تجمعی که به درگیری با مأمورین حکومتی منجر شد و بازداشت صدها درویش گنابادی. عباس دهقان هم یکی از بازداشت شدگان روز اول اسفند سال 96 بود که به سلول انفرادی انتقال یافت. او بیش از 6 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و تحت فشار و بازجویی، بدون دسترسی به وکیل و بدون ملاقات با خانواده. بازجویی هایی که پایانی نداشت. او پس از 6 ماه که به بند عمومی منتقل شد، چندین بار دیگر به بند امنیتی 2 در زندان اوین یا بازداشتگاه قرارگاه سارالله سپاه انتقال یافت و مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت برایش چند پرونده تشکیل شد. یکی از پرونده ها به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. اتهام‌های مشترک در پرونده بیشتر دراویش گنابادی که در جریان وقایع گلستان هفتم بازداشت شدند. عباس دهقان در پرونده دیگری در دادگاه کیفری بعثت تهران به اخلال در نظم عمومی متهم شد و در پرونده دیگر به معاونت در قتل یک مأمور بسیج در جریان وقایع گلستان هفتم. برای اتهام معاونت در قتل قرار منع تعقیب صادر شد، اما برای سایر اتهام‌های او هنوز هیچ حکمی صادر نشده است. بیش از 860 روز بازداشت در بلا تکلیفی و در انتظار رأی دادگاه. این وضعیت فعلی عباس دهقان است، پدر و همسری که از حدود 2.5 سال پیش روزگار خود را پشت دیوارهای بلند زندان فشافویه می گذراند. دور از همسر و فرزندان خردسالش، صالح و جمیل.